همین یه روایت شما فقط بچسبید. و بعد ما وقتی میخوایم اینو تحریفش کنیم، تقلیلش میدیم به یه سلبریتی، یعنی دیگه اوج بدبختی ما، تقلیلش میدیم به کیف کردن و حظ بردن از قدم گذاشتن روی فرش قرمز. مثلا یه فرد رو توی صحرا اومدن دورش کردن، زن و بچه و مال و شتر و همه چیشو بردن، یه دایره کشیدن دورش، گفتن تو اگه پا تا این دایره بذاری بیرون ما میکشیمت. آقا همینا رو داشتن میبردن، طرف یه جیغی زد، گفت واسی واسی. گفتن چیه؟ گفت داشتید نارو میبردی حواستون نبود، من یه بار پامو گذاشتم بیرون. برگشت دادن کشتنش. خب مرد حسابی، ما همه چی تو بردیم، بعد تو الان دغدغت اینه که
پاتو گذاشتی بیرون.
این همون تکنیک دایره محدوده دیگه، هم ذهنیت محدودسازی که میگن. تقدم یک فرع 100% فرع به یک اصل 100% با اصالت و بعد جایگزین کردن مفاهیم به جای هم دیگه. شما نگاه کنید این فرآیند وقتی که میاد طی میشه، تبدیل میشه به یه متد، تبدیل میشه به یه مدل. سلبریتی میاد تمام دغدغش اینه که اینجا مثلا ترکیه است، بخش آسیاییشه، من با فلانی شایع کردن ازدواج نکردم. خب حالا چی کارت کنیم که نکردی؟ یا اون یکی میاد میگه که آره من و فلانی اینجا یهو مثلا لب ساحل داریم عکس میگیریم، یا یک فلسفه یه میبا فادم میمونه چی بده. یا اون یکی میاد من میرم موشو میتراشه، میاد میگه من دوچار یک دگردیسی شدم. بعد وقتی که میخوان بیان الگو سازی بکنن، الگو هم حالت پدافندی داره هم حالت آفندی داره دیگه. پیام سازی آفندی که این الگو میکنه 100% ضد مقاومتیه. در مواجهه با پیامی که مثلا ما فرض کنیم حضرت زینب سلام الله علیها داریم، حالا حضرت زینب رو بیاریم و تشریحش کنیم، من هیچ وقت یادم نمیره، خدا رحمت کنه شهید احمدی روشن رو، ایشون بعد از شهادتش در یک فاصله خیلی کوتاهی، حدودا 2-3 هفته بعد از شهادت ایشون، بس اجلاس بیداری زنان در تهران شکل گرفت. خب زنان خیلی زیاد از کشورهای مختلفی که در این حوزه فعال بودن آمدند و در یکی از سالن‌های خیلی بزرگ در تهران این اجتماع شکل گرفت و عجب عظمتی داشت. شما دختران و زنان و همسران در حوزه مقاومت، اصلا آدم کیف می‌کرد این همه صلابت رو وقتی می‌دید. خب شهید احمدی روشن شهید شدند، اونم با اون وضعیت، یعنی شهادتشون نوعش هم نوع خاصی بود. خب همسر یک شهید حداقل 6 ماه طول می‌کشه اصلا خودشو پیدا کنه، بابا سخته اصلا. خب صحنه رو دیده، بعد مرگ طبیعی نیست، اصلا یه اتفاقاتی داره. همسر ایشون اومد در اون اجلاس، حالا 2-3 هفته بعد از شهادت ایشون اصلا فرصت سوگواری هم نداره، وایساد یه خطابه ای رو ایشون اونجا خوند. وقتی که ایشون تمام شد، کل سالن هیچ استثنایی نداشت، به احترامشون ایستادن و یه جوری ایشون رو تشویق کردن که من به جرئت میتونم بگم 5 دقیقه زمان متوقف شد، همه چیز متوقف بود، یعنی هیچ. تمام که شد ما با خیلی از این خانم هایی که اونجا بودن صحبت کردیم. چی دیدی تو؟ خانم دکتر نصیری بلا استثنا همشون گفتن ما صلابت زینبی دیدیم.
مصطفی ترورهای قوی که انجام شد میگفت که فکر کردن نمیدونن چه خبره. ایشون از وقتی که این قضیه اتفاق افتاد، حالا درگیری هم که خیلی زیاد داشتن، ساعت کارشون هی بیشتر میشد، جلساتشون بیشتر میشد، پیشرفتاشون بیشتر میشد. خب این خب نتیجه عکس داره، قطعا نتیجه عکس داره. اون ترور یعنی ضعف این آدم ها.
افرادی نگران ریزش ها بودند، گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد. امروز شما جوان ها رو نگاه میکنید، همین شهید عزیز ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند، یا اون شهید جوان قبلی، شهید رضایی نژاد، اینا دو تا جوان دانشمند 32-33 ساله امام رو درک نکردن، جنگ رو درک نکردن، دوران انقلاب رو درک نکردن، این جور با شجاعت با شهامت درس میخونن، تحصیلات میکنن، مقامات عالی رو طی میکنن، میداننم که مورد تهدیدند. یکی از نقاط قوت ما، نقاط مثبت ما همینه که این ارزش ها منتقل شد به نسل های دوم و سوم.
حرکت عظیم این جوانها که اعلان کردن بعد از شهادت احمدی روشن که ما حاضریم بیاییم کار کنیم، اینا خب خیلی مهمه.
گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد و همین شد.
خب حوزه شناختی یعنی چی؟ یعنی اون مسیره دیگه، نتایج خودش حاصل میشه.
حاصل میشه بله.
ولی مسیره خیلی مهمه. شما تو این مسیر، هر کی تو این مسیر اینجوری قرار میگیره این هست. یعنی حالا بخواید نخواید همینه.
این همون الگوی شهید ساز در واقع، یا همسر یا مادر شهید. شما در مادر شهید حجاجی و همسر ایشون هم این رو میبینیم. به هر حال شکل اتفاق اتفاقیه که، ولی شما بلافاصله، یعنی من خودم بعد از در واقع مصاحبه و صحبت داشتم، کاملا اقتدار و صلابت رو میدیدم در چهره و یک آرامش و وقار خاصی رو که در این اتفاق بود، که اون دقیقا همون نکته ای که شما دارین اشاره میکنید.
اینجا رو داشته باشید. نکته مهمش چیه؟ نکته مهمش اینه در حوزه شناختی دیگه خیلی وقتها قاب معنا نداره. خود اون اتفاق، خود اون نفر، خود اون حالت قاب رسانه میشود. چیزی که خیلی از بزرگواران نسبت به درکش عاجزن. این خیلی مهمه، نمیتونن بفهمن که بابا شما هر چی مدیا بیارید، مدیا رو ولش کن، خود این آدم مدیاه،
انسان رسانه است.
خب این میشه اون اتفاق مهم که بره. گام چهارم چیه؟ گام چهارم خصائصی که در واقع راجع به بحث در واقع کربلا و عاشورا مهمه. گام چهارم اصطلاحا بهش میگن گام پایه، پیرو، تصور، تصدیق. یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه شما نمیتونید هیچ جزئی رو از جزء دیگه جدا کنید و هر جزئی رو که فکر میکنید موجوده، ولی به هیچ وجه نمیتونید جدا از اجزای دیگه تعریفش کنید. خیلی پدیده عجیبیه. پیام سازی در حوزه شناختی توسط حضرت زینب سلام الله علیها قوت و قدرتش اینجا خودشو نشون میده. تو هر دوتا خطبه که ایشون دارن و در طول مسیر نجواهایی که وجود داره و تأثیراتی که اینها در طول مسیر بر روی همدیگه بر کاروان اسرا دارند، شما نگاه میکنید میبینید همش یک پیوستگی غیر قابل انقطاع، اما هر ایستگاه دارای هویت مجزای خودش. هویت شهادت حضرت علی اصغر با هویت شهادت حضرت علی اکبر یا حضرت قاسم متفاوته ها، ولی همشون شهدای در یک تلورانسی داره قرار میگیره. ما وقتی صحبت از مدافع حرم میکنیم، شهدای مدافع حرم وقتی داریم صحبت میکنیم، داریم دقیقا از همین اجزاء دارای هویت اما در یک کل واحد صحبت میکنیم. پس بنابراین اون اتفاقی که میفته در گام چهارم به شما اینگونه کمک میکنه. برای ساختن پیام نیاز به خلق مفهوم ندارید. خود اصالت مفهوم پیام رو خلق کرده. اینکه شما در حالت آفندی ازش استفاده بکنید یا حالت پدافندی یک مفهوم دیگه رو داره. حوزه شناختی یکی از هنراش همینه، تبدیل حوزه های پدافندی به آفندیه. در این حال که میتوانست واقعی عاشورا صرفا در حوزه تظلم خواهی و مظلومیت بماند، اما تبدیلش میکنه به اقتدار زینبی
و یک حماسه بزرگی که ماندگار شده است تا الالعبد.
اصلا این هنره، این یه اتفاقه. اونجا که ما بگیم حوزه شناختی یه بخشش به اصالت ذات خود انسان و طبیعت برمیگرده، به خاطر همینه.
و اینا آقای دکتر نشون میده که حتی در زمانه‌ای که حالا ما میگیم مارپیچ سکوت اتفاق افتاده، یه عده یا میترسن یا فهم ماجرا رو نداشتن یا روایت‌های مختلفی که ساخته شده و در اون اتفاق شناختی همه دوچار استحاله شدن، اگر یک پیام سازی دقیق صورت بگیرد میتواند اثرگذار باشه.
مارپیچ سکوت رو میشه توضیح بدید؟
ببینید در مارپیچ سکوتی که حالا ما میگیم که بعد از، یعنی یه مارپیچ سکوتی پیش از واقعه عاشورا و بعد از اون وجود داره که عده‌ای میدانند حق چه چیزی است، اما به جهت غلبه اکثریت که در اون دوره وجود داشته یا توان ابرازش رو ندارن یا منافع خودشون رو گره زده با سیستم حاکمیت یا اون اکثریت در جامعه میدونن و به خاطر ترس‌های موجود یا اون در واقع تردیدهایی که در حوزه شناختی براشون ایجاد شده اساساً امکان بروز و ظهور نظرشون رو ندارن. یعنی میداند ابو عبدالله حق است اما جرأت ابراز کردن و پیوستن به او را ندارد و ترجیح میدهد که این طرفمونه. همین اتفاقی که ما امروز هم میبینیم.
آیا الان در مارپیچ گیر کرده؟
نه، میخوام بگم که پیام رسانی حضرت زینب سلام الله علیها به گونه ایه که او را از مارپیچ خارج میکنه و برای او در حوزه شناختیش تاثیرگذاری ایجاد میکنه که حالا بگه ما چه ضرری کردیم و ما چه متضررهایی هستیم در طول تاریخ.
الان ساعت 24:01 است. تأثیرات پیامسازی های آفندی در حوزه مقاومت را با گوش سوم خود بشنوید.
ما در حوزه عملیات روانی تکنیکی رو داریم تحت عنوان مارپیچ سکوت. خیلی هم استفاده میکنن تو نظریه ارتباطات. اما اجازه بدید من اینو بگم که همه جا کاربرد نداره چون چیزی تاش در نمیاد برای این موضوع. ما در حوزه شناختی تکنیکی رو داریم تحت عنوان سکوت مسطح. حضرت زینب سلام الله علیها تو مارپیچ با کسی صحبت نکرد، اومد وسط اتوبان. به تعبیر ما مارپیچ میشه مورس، نقطه خط.
مارپیچ افکار عمومی ها،
همون دیگه، نقطه خط، خط خط، نقطه 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 خط. یه دورانی ایجاد میکنه که این دوران امکان داره مخاطب رو، اصطلاحاً بهش میگن طرف 360 درجه تغییر کرده. خب بگو تغییر نکرده
دیگه،
چه تغییری؟ اما در حوزه شناختی ما سکوت مسطح داریم. اتفاقا به اعتقاد بنده حضرت زینب سلام الله علیها مخاطب رو آورد وسط اتوبان، شفاف. واقعی عاشورا هم شفاف بود.
سکوت مسطح رو در همین در واقع مثالی که داریم امروز در بحث صحبت بکنیم، در افکار عمومی زمان در واقع واقعی کربلا،
امام حسین لباس پیامبر رو میپوشه، شمشیر میگیره، قرآن رو میاره، ولی آخر سر خود حضرت میگه حرف حق تو اینا اثر نداره. به یه علت، شکمهاشان
از حرام
پر شد، اصلا مارپیچ نداره، خیلی مسطحه. اونجا که میگن مراقب باشید زر و زور و تزویر چرب و شیرین دنیا نگیره، خب میگیره دیگه. خیلی بودن با امام بودن شب آخر گذاشتن رفتن. خیلی میگفتن مگه نماز هم میخونه؟ آخه مگه میشه طرف نماز نخونه؟ امام وای میشه صاف ظهر عاشورا نماز میخونه. ببین این کاملا مسطحه، یعنی به قول خودم اتوبانیه. این اینجا وایمیسی تایشو میبینی کجا، تو کدوم واقعه، تو کدوم مرام زدن بچه 6 ماه هنر محسوب میشه؟ اصلا مارپیچ نداره ولی طرف میزنه، کاملا مسطح، یعنی اینقدر شفاف و عیانه. سیره پیامبر، سیره ائمه اینجوریه، همه چیز رو شفاف و مسطح میبرن جلو. خود حضرت علی در جنگایی که داشتند، در وقایعی که وجود داشت، خود حضرت زهرا سلام الله علیها، خود حضرت ابوالفضل، ببینید اینها خیلی خیلی شفافه. چون شفاف است، چون مسطح است، مفهوم تحت عنوان بصیرت میاد وسط.
اون افکار عمومی در چه وضعیتی قرار گرفته؟
زر، زور، تزویر. مختارم همینو میگه. زمان حضرت علی میشه ناکسین و مارقین و قاستین.
میخوام بگم در حوزه اتفاق حالا ما رسانه‌ای شدهش رو بخوایم تشریح بکنیم، چگونه بر اونها تأثیر شناختی شده یا ما با چه اطلاقی بهش بکنیم که چه تغییری در اون رخ داده؟
ذهن منجمد میشه. ببینید تعریف بصیرت چیه؟ حق رو ببینید، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو داشته باشید. بی بصیرتی چی میشه؟ حق رو میبینید، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو ندارید.
یعنی میدانی ناحق است اما نمیتونی هم انتخابش نکنی.
خیلی مفهوم، این اصلا دوزه عملیات روانی نمی گنجه.
بله
واقعا، یعنی عملیات روانی قادر به پاسخگویی به مونش تجلیش تو داعشه.
بله
و قص الهازا. همین الان خیلی از این مباحثی که هست مطرح میکنن، طرف حالا تو همین مقام چهارم دارم عرض میکنم،
بله.
طرف میاد میگه که من خاک پای ملت، نوشته روی سنگ خلاصه یاد بود یکی از یه نفر نوشته خاک پای ما. ملت خاک پا نمیخواد، ملت سرباز میخواد. تو نمیتونی بری اون طرف سربازی یکی دیگر رو بکنی
بعد خاک
بعد بیا اینجا بشه خاک پای ملت؟ خب آخه نمیشه. یه کارتونی هست دوتا حیوانه نشون میده به هم چسبیده، نه اینه نه اونه، هر دوه خواهی ملت هم دقیقه خاک پای کدوم ملتی تو الان؟ اول تشریح کن برای ما، یا خاک نه این فهمی، یا پا رو قبول نداری، یا ملت رو درک نکردی. ولی تو رفتی اون ور اشغالتو کردی، هر کاری هم که تونستی کردی، هر ضربه هم تونستی به ملت زدی. بعد اومدیم و میگیم من خاک پای ملتم. خب آخه جلو هر آدم غیر عاقلی هم بذاری یارو خندش میگیره. بعد روی سنگ یاد بود حاج قاسم هم مینویس، حتی مثلا مع الفارقه ها، یعنی خدا نکرده من نمیخوام بگم اینا رو با هم باید قیاس کنیم چون اصلا کلا غیر قابل قیاسن. اما میبینید مینویس سرباز. خب ملت سرباز میخوان، برای همینه که مراسم حاج قاسم سلیمانی میلیونی میشه، مراسم مثلا خاک پای ملت کلا رو هم دیگه چند صد نفر هم نمیشه. درنه که ملت بین زر و زور و تزویر و حقانیت وسط اتوبان معلومه که چیه تشخیص میدن، تو ماه پیچ ببری تشخیص نمیدن ها. پس مؤثره که ملت بین این دوتا تمیز قائل میشن، تفکیک قائل میشن،
اونم بدون واقعا ضرب و زور.
دقیقا. پس این گام چهارم، یعنی فضایی که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم در حوزه شناختی میشود فضای یک حوزه مسطح، یعنی سکوتی که مسطحه. در این سکوت مسطح شما خیلی راحت تر میتونید پیام سازی هایی رو داشته باشید که به لحاظ آفندی ذهنها رو تلنگر بزنه و بیدار بکنه،
رمزگشایی موفق تری در ذهن مخاطب.
دقیقا.
و حوزه پنجم، چهارم پایه پیرو تصور
و حوزه پنجم که حوزه خیلی مهمی است که ما بهش میگیم حوزه فرایند در چرایی انتخاب نکردن. همه علوم در ساحت رسانه دارن میرن میگن مخاطب رو میخوایم ببرنش به این سمت که اینو انتخاب بکن.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01
حوزه شناختی در ساحت رسانه در بخش مقاومت بر مبنای پیام سازی های آفندی داره به شما میگه چه چیزی رو انتخاب نکن. ادله برای انتخاب نکردن رو میاره. این فرایند فرایند تکوینی است. چرا به تو میگم که داعش رو انتخاب نکن؟ ببین اول نمیاد بگی بیا من انتخاب کن، بیا منو بخر. نه،
میگه اونو نبین، اونو انتخاب نکن.
میگه اونو انتخاب نکن، حتی نمیگه نبین، یعنی میگه ببین اشکال نداره، ولی چرا بهت میگم داعش رو انتخاب نکن؟ این ادلهش. پس من مقاومت برای این شکلی گرفتم، چرا میگم اسرائیل نباید باشه؟ ببین نمیگه چرا من باید باشم، چون بودن خودش اصالت داره، باید باشه. میگه بیا بهت بگم چرا اون نباید باشه. اسرائیلی ها دقیقا برعکسن، حتی واضح زده مقاومت درعکسه. میگه چرا من باید باشم، حالا هر آن کسی که در مقابل این بودن من هست دشمنه،
نباید باشه.
اما حوزه شناختی در حوزه مقاومت میگه نه قصب کن، حق که حقه، من دارم بهت میگم چرا ناحق و نباید انتخاب کنی. اصلا مسئله متفاوته. حضرت زینب سلام الله علیها نمیاد تظلم خواهی کنی که چرا حسین ابن علی علیه السلام شهید شد، چرا شما نباید در لشکر عمر سعد میبودید. ادله شو داره میگه. خب وقتی که شما اثبات کنید که تو ناحق رو انتخاب کردی، پیام آفندی حقانیت تولید شد. شما مصدر لا اله الا الله رو نگاه کنید، نیست خدایی، یعنی ابتدای پایه با این که میگه اول بگم نیستیش خدایی، حالا جز خدای یگانه. توحید ابراهیمی چی رو داره میگه؟ تو کعبه بوته، یعنی ناحق در متن حق طراحی کردن. نمیاد بگه چرا کعبه باید باشه، کعبه که باید باشه. میاد میگه چرا بوته نباید باشه.
گزاره مسلم و با اصالت که هست در جای خودش.
حالا دشمن میخواد ما رو درگیر کنه تو حوزه رسانه‌ای، میاد چیکار میکنه؟ از طرق خود شناختی میاد شما رو مشغول اثبات خودت میکنه، در صورتی که قرار نیست من مشغول اثبات خودم باشم. من تمام توانم رو روی اثبات عدم وجود تو باید بذارم.
بله.
اصلا حوزه این یعنی آفند. رفتیم رو اثبات وجود خودمون، حالت پدافندی شد. خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها خطبه های آفندی بود، کاملا مفهوم سازی پیام سازی بود، 100% مقاومتی با اقتدار. چون شما وقتی میخوای اثبات کنی اون نباید باشه، باید با اقتدار اثبات کنی. اقتدار نداشته باشه فاتحه خونده است.
آقای دکتر، دقایق پایانی برنامه‌مون هست و اگر جنبندی بفرمایید، بحث در واقع زیباییه که آدم دلش نمیاد، چون ما در حوزه بحث پیام سازی و در حوزه رسانه متاسفانه نگاهمون مبتنی بر گزاره ها یا در واقع تجربه زیسته هاییه که متعلق به خودمون نیست و برای همین در حوزه پیاده سازی دقیقا مشغول سازی هم درش اتفاق میفته. ولی وقتی که برمیگردیم به اینکه خود ما چقدر مصادیقی داریم که اینها انسان رسانه ها بودن و چه اتفاقاتی رو رقم زدن، جذابیت این حوزه برای ما اتفاقا بیشتر میشه. برای مخاطبی که میشنوه خیلی دنبال آقای ایکس و ایگرگ در فلان اندیشکده یا دانشگاه نمیگرده و میدونه که اینها قرن هاست و سال هاست که در لایه‌های مختلف فرهنگ ما وجود داشته، فرهنگ در واقع اسلامی ما و ایرانی ما. بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و شما شنوندگان خوبی که مهمان ما بودین در میز گفتگوی برنامه ساعت 24:01. انشاءالله در برنامه‌های بعدی موضوعات مختلفی که مرتبط به حوزه مقاومت، رسانه و علوم شناختی هست رو بیشتر پیگیری خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
رادیو نمای مقاومت را می توانید از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها با کلید بهشت، ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. الله الله
الله اسرائیل، طوفان صلب اسرائیل، طوفان الاقصا، رژیم غاصبی دلدن صلب مردان الاقصا، هم لا یبصرون حشامل دی آهنین گنبد، یا غم با شدتی لن باش نباران الاقصا.
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت
اسرائیل، تلاخن داشتلالی تبدیل و نبلار موشک خشمه، قرب اد خرمن سهیونی قردان الاقصا، هماسه خلقه دیب خلقه، هماسه لنده یر بهره، کتوبلار زشن شادی ها میان جان الاقصا، نقاقا دور نتوفان دور، چه غافل گیره دیب خسمی، نقاقا دور نتوفان دور، چه غافل گیره دیب خسمی، غافل گیردن مبهوت دیب خسمان الاقصا.
الله الموت الموت اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت
اسرائیل، بغستی لنش حفظ آبر و ادمچ دجه خاطر، تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا، گرب دستور خودش کشلغن سر کرده پستی، خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا، تجن اد بی امان باشنار ممنوع سلاحی لن، اولا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا، من غیر نظامی لن نظامی اختهش فرگی، برش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا، جرد شیمل اندر ایدی سخنه یومن قهد نسل ایلن، نتانیاهو یزار برنامه پایان الاقصا.
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل، الموت
اسرائیل، هلا ای آدنی مسلم گویان دون ساکت ایلشمن،
مبادا بی تفاوت عیلش یاران الاقصا، به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی، عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا،
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل،
حمایت مرتمی امریکا دا الارده جرسندی، اروپا یا گویب حتی اثر توفان الاقصا، اگر سید علی اصا اعلان زهادت سر، مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا، قلم صاحبلری پیغمبران اصر حاضردر، جلک اوسون لعازین صف میدان الاقصا، مبلغلر جلش تبلیغ احقاق حقوق سن، هم از وجدان هم وجدان الاقصا، شجاعت در سناسونلار عظیم و شان رهبردن، او رهبر چی ادردانی لحفظ دان الاقصا، شجاعت جرسدون خصمه به قول انتم الاولون، دردون مجده پیروزنی قرآن الاقصا،
الموت 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 اسرائیل، الموت 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 اسرائیل.
در سایه سرو نام برنامه‌ای است که شما عزیزان همکنون از رادیو مقاومت میشنوید.
تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند،
در سایه سرو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو مقاومت، سلام. به برنامه خودتون در سایه سرو خوش آمدید. ما در برنامه در سایه سرو از کلمات و ادبیات صحبت میکنیم، کلماتی که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی پشت سر هم ردیف شدن و لشکری از کلمات رو ساختن به اسم ادبیات مقاومت و ادبیات آزادگی، ادبیاتی که با تلاش شاعران و نویسندگان این مرز و بوم ما را به یک مکتب رسانده است به اسم مکتب حاج قاسم سلیمانی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
در این برنامه در خدمت سرکار خانم مرضیه نارویی از نویسندگان خوب کشورمون هستیم. خانم نارویی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و عرض بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه‌تون. امیدوارم که حال همه شنوندگانم خوب
درود
باشه.
بر شما. درود بر شما. سپاسگزاریم از شما. خانم نارویی، بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی مشاهده یه اتفاقات پرشوری در حوزه ادبیات کشورمون بودیم، چه در حوزه شعر چه در حوزه ادبیات داستانی، و خیلی اتفاقات عجیب و غریبی افتاد که واقعا شاید بگم که ما همچین اتفاقاتی رو تا حالا در حوزه ادبیات کشورمون تجربه نکرده بودیم، و شاهد یک حرکت حمل جانبه از سوی نویسندگان و شاعرانمون بودیم. شاید نویسندگان با ایدئولوژی‌ها و تفکرات و اندیشه‌های مختلف توی برخی اتفاقات ورود نمی‌کردن، اما موضوع حاج قاسم موضوعی بود که ما شاهد این بودیم که هر کسی با هر